در کودکی وقتی در شهر ملایر زندگی میکردیم، گاهی از روستاییان پیرامون ملایر که به شهر میامدن واژه ایواره را میشنیدم، به معنای وقت عصر نزدیک به فرو شدن خورشید. چون این به یاد دارم اگر اشتباه نکنم که مردم شهر این واژه را که تا اندازه بوی روستایی یا دهاتی داشت کمتر به کار می بردن. بعدها که به پژوهش در زبانها و گویشهای ایرانی پرداختم، پی بردم که واژه ایواره یا ایوار در پهنه بزرگی از ایران به کار می رود. در لری، لکی، کردی، کرمانی، گنابادی، در گویش دلیجان که شهری است میان عراق، قم، اصفهان و کاشان، ایواره را دیاره میگویند. ایوار حتی در ادبیات کلاسیک فارسی به کار رفته. بندار رازی، شاعر سده 4 هجری میگوید: تو گر شبگیر در توران نهی روی، به آنان کی رسی کیوار رانند. قیاس‌الدین خواندمیر، تاریخ نویس هراتی سده 10 هجری، در حبیب السیر می‌آورد یکی از لشکریان او که از شبگیر و ایوار فرار و پیکار به تنگ آمده بود. شبگیر به معنای پگاه، سپید دم، سحر است. به آن باز خواهم گشت. واژه ایواره یا ایوار نمونه ای از واژه‌های اصیل زبان پارسی یا زبان‌های ایرانی است که مردم ناحیه‌های گوناگون این سرزمین به ویژه درس نخوانده‌ها و مکتب نرفته‌ها در طول سده‌ها همچون میراثی گرانبها حفظ کردند، با وجود کوشش‌هایی که کاتبان و آخوندهای سرسپرده عربی برای بیرون راندن این گونه واژه‌ها و جایگزینیشان با واژه‌های عربی کردند. ایواره در پهلوی اوارک بوده، به معنای عصر، شامگاه. این واژه به احتمال بسیار در پارسی و باستان و اوستایی وجود داشته، ولی در متن‌های بازمانده از این زبان‌ها به ما نرسیده. ریشه پوروا ایرانی آن، پوروا ایرانی زبان فرضی مادر همه زبان‌های ایرانی است. ریشه پوروا ایرانی آن چنین است: اوپا ایارا، به معنای بالای روز، یعنی پایان روز. از پیشوند اوپا به معنای بالا، بر، به اضافه ایارا، روز، در اوستایی ایار به معنای روز. در گویش‌های پارسی واژه‌های دیگری برای ایوار و شامگاه به کار می‌روند. مثلا در روستاهای ملایر افت و زرده، آفتاب زرده، که در جاهای دیگر ایران هم کاربرد دارد، از آن میان اردستان. ببینیم که در پارسی زمان‌های گوناگون شبان روز چگونه نامیده می‌شوند. برای وقت نزدیک به برآمدن خورشید چند واژه داریم. برای نمونه بامداد، پگاه، شبگیر، سحر. این واژه‌ها هیچ یک معنای پرسون دقیق دانشی ندارند، چون واژه‌هایی هستند که از گذشته‌های بسیار دور می‌آیند و در ادبیات به ویژه شعر معناهای گوناگون ولی نزدیک به هم گرفتند. بامداد زمان نزدیک برآمدن آفتاب و پس از آن است. در اصل بام بوده، البته نه به معنای بام پشت بام. این بام با واژه بامیا در اوستا پیوند دارد، به معنای بامداد. فردوسی: چو آگه شد از کار دستان سام، ز کابل بیامد به هنگام بام. انوری: به وقت شام همی این به آن سپارت گل، به گاه بام همی آن به این دهد اختر. در پارسی خروس بام به معنای خروس سحرخوان است. سعدی: بلبل دستان سرا صبح نشان می دهد، و از در ایوان بخواست بانگ خروسان بام. بامداد در شعر فردوسی: ورا پهلوان گوهر و سیم داد، همون شب ببودند تا بامداد. بامداد از پارسی میانه می آید. از بام به معنای پرتو نور، شکوه با پسوند ایک، بامی یعنی درخشان. اوستای بامیا به معنای بامداد، از باما به معنای نور، از ستاک با به معنای درخشیدن. واژه است هندو اروپایی و در زبانهای دیگر هندو اروپایی همتاهای خود را دارد. در سانسکریت بها درخشیدن، در ایرلندی کهن بام سپید درخشان، در یونانی فاوس نور روز، فاینومای درخشیدن ظاهر شدن. بامداد را در برابر مورنینگ انگلیسی به کار میبرم که بخش نخست روز است از پگاه تا نیمروز. پگاه پیش از بامداد است. پدیدار شدن آغازین نور در آسمان است پیش از برآمدن خورشید. واژه های مترادف با آن شبگیر، سپید دم و سحرند. فردوسی: همه نامداران لشکر پگاه، برفتند بر سر نهاده کلاه. بیهقی: من سخت پگاه آمدم، پنداشتم که خداوند به فراغتی مشغول است. پگاه از پارسی میانه پگاه می آید. از پ به معنای به نزدیک و گاه زمان، در مجموع به معنای زود نزدیک به یا زودتر از برآمدن خورشید. پگاه را در برابر واژه انگلیسی داون به کار میبرم. در پارسی افسون بر شبگیر، سپیده دم و سحر چند واژه دیگر داریم: هوای گرگومیش، بام بالا یا سپیده بالا به معنای صبح کاذب، بام دوم یا سپیده پهنا به معنای صبح صادق. در پهلوی هم چند واژه داریم، از آن میان اوش و اوشبام که ریشه اوستایی دارن. پس از بامداد میرسیم به نیمروز پارسی یا ظهر عربی. نیمروز در اخترشناسی معنای پرسونی دقیق دارد. اگر چوب دستی را به نقطه ای از سطح زمین فرو کنید، لحظه ای از روز که سایه آن چوب به کوتاه ترین اندازه خود میرسد، نیمروز آن نقطه است. پس از نیمروز را در پارسی پسین میگویند، در عربی بعد از ظهر. میتوان آن را پس نیمروز هم گفت، زیرا پسین معناهای دیگری هم دارد. نماز عصر، روز پسین یعنی روز قیامت، روز رستاخیز. پس نیمروز زمانی است میان نیمروز و ایوار که گفتم عصر است. شامگاه زمان بیدرنگ پس از فرو شدن خورشید و آغاز شب است. تاریکی نسبی میان روز و شب است. در انگلیسی به آن نایت فال یا داسک میگویند. حافظ در این بیت که بر درویی و نیرنگ صوفیان یا عارفان انگشت میگذارد، واژه شامگاه را به کار میبرد. صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. دو کلمه ای درباره ریشه واژه شامگاه. شامگاه از شام میآید، در پارسی میانه به معنای خوراک شب. از اوستای خشفنیا خوراک شب، از خشف به معنای شب. واژه پارسی شب هم از همین ریشه است. در اخترشناسی واژه های بامداد، پگاه، ایوار، شامگاه و از این گونه واژه ها پرسون دقیق نیستند. واژه پرسون نیمروز است که معنایش را گفتم. همچنین نیم شب پرسون است، چون لحظه است که با نیمروز 12 ساعت تفاوت دارد. برآمد و فرو شد خورشید هم پرسونند، چون لحظه هایی هستند که لبه بالایی گرده خورشید به افق میرسد. در اخترشناسی به گردهای کنسپت های پرسون در این زمینه با واژه نیمتاب ساخته میشوند، در انگلیسی توایلایت. نیمتاب زمانی است میان روز و شب، وقتی که خورشید زیر افق است. ولی پرتوهای آن هنوز آسمان را تا اندازه‌ای روشن می‌کند. نیمتاب به بلندی خورشید از افق مربوط می‌شود. سه گونه نیمتاب داریم: نیمتاب اخترشناختی، نیمتاب دریانوردیک و نیمتاب شارین یا سیویل. از این سه، نیمتاب اخترشناختی تاریکترین آنهاست، زودترین مرحله پگاه و آخرین مرحله شامگاه است. نیمتاب اخترشناختی زمانی است که مرکز گردی خورشید در فاصله 18 درجه تا 12 درجه زیر افق قرار می‌گیرد. نیمتاب اخترشناختی می‌تواند پیش از برآمدن خورشید باشد یا پس از فرو شدن آن. اگر پیش از برآمدن خورشید باشد، مرکز گرده خورشید نخست به 18 درجه زیر افق می‌رسد. به این لحظه پگاه اخترشناختی می‌گوییم. سپس بالاتر می‌آید تا 12 درجه زیر افق. اگر شامگاه باشد، مرکز گرده نخست به 12 درجه می‌رسد و آن آغاز شامگاه اخترشناختی است که تا وقتی که به 18 درجه زیر افق برسد ادامه می‌یابد. نیمتاب دریانوردیک در پایان نیمتاب اخترشناختی با رسیدن مرکز گرده خورشید به 12 درجه زیر افق آغاز می‌شود و تا وقتی که مرکز به 6 درجه زیر افق برسد ادامه می‌یابد. هنگام نیمتاب دریانوردیک اگر هوا ابری نباشد، در دریا میتوان افق را دید، هرچند نه خیلی آشکار. ستاره های درخشان هم هنوز در آسمان دیده میشوند. از این رو میتوان با در نظر گرفتن جای این ستارگان نسبت به افق کشتیرانی کرد. به این سبب است که این نیمتاب را دریانوردیک مینامیم. و سرانجام میرسیم به نیمتاب شارین یا سیویل. هنگام بامداد وقتی می آغازد که مرکز گرده خورشید 6 درجه از افق فاصله دارد. نیمتاب شارین با برآمدن خورشید پایان می یابد. هنگام شامگاه با فرو شدن خورشید می آغازد و تا وقتی که مرکز گرده خورشید به 6 درجه زیر افق برسد ادامه می یابد. اگر هوا مهالود نباشد، هنگام نیمتاب شارین نور پخش شده خورشید در جو هنوز به اندازه ای است که انسان میتواند چیزها را در فضای بیرون تشخیص دهد و بنابراین به نور مصنوعی نیاز نیست. مدت هر مرحله از نیمتاب به عرض جغرافیایی محل و زمان سال بستگی دارد. هنگام نوروز یا آغاز بهار نیمتاب کمترین طول خود را دارد. در ناحیه‌های استوایی نیمتاب شارین در حدود 25 دقیقه می‌پاید. هرچه عرض جغرافیایی بزرگتر باشد، نور خورشید به صورت مایل‌تری به افق می‌رسد و مدت نیمتاب دراز‌تر است. در عرض جغرافیایی 50 درجه نیمتاب شارین در حدود 30 تا 50 دقیقه به درازا می‌کشد. در ناحیه‌های قطبی 2-3 هفته ادامه می‌یابد. در نزدیکی همیستان یا سولستیس زمستانی یعنی آغاز زمستان در قطب شمال به مدت 74 روز نیمتاب اخترشناختی روی نمی‌دهد. وقت ما به پایان رسید. این بود به کوتاهی سخنی چند درباره بخش‌های گوناگون شبانه روز.
می‌خوام معذرت بخوام از اینکه بحث درباره عشق در دینهای ابراهیمی و دینهای ایرانی و نظایر اینها 3-4 هفته به طول انجامید. در واقع من تصمیم داشتم این موضوع رو دو جلسه تموم بکنم، ادامه پیدا کرد و هفته پیش من میخواستم که ماجرا رو در ایران بیان کنم و بعد این جلسه رو به این اختصاص بدم که چرا اینطوری هست، چرا در کشورهایی که زیر سلطه فرهنگ وارداتی و فرهنگ غالب هستن درش عشق وجود نداره و چرا در ایران قدیم حتی ایران بعد از اسلام هم خیلی از این عشقهای شورانگیز ما داریم. متاسفانه من حسابم درست نبود، و آقای شاهیت هم یه خورده زیادی سخت گیری کرد و در نتیجه من هفته پیش نتونستم ماجرا رو تموم کنم. امروز میخوام راجع به یکی دیگر از عشقهای ایران قدیم که تقریبا میشه گفتش که اسطوره کامل نیست، بلکه درش آثاری از تحقق واقعی اون در دنیا میتونید پیدا بکنید، صحبت بکنم به نام خسرو و شیرین. خسرو و شیرین که داستانی است که البته براتون تعریف خواهم کرد، یکی از زیباترین کارهای نظامی است، یکی از زیباترین کارهاشه و نه تنها شعرش که خب درش لطافت شعری هم هست، بلکه حتی نثر اون رو هم آدم به طرز حیرت انگیزی تحت تاثیر قرار میکنه. شاید دوستان عزیز بدونن که کار من اصولا داستان نویسی است و بنابراین من از زیر و بم و بالا و پایین بردن داستان نویسی و قصه نویسی کم و بیش بی خبر نیستم و اون چی که نظامی در اثر خسرو شیرین خودش بیان می کند از این عشق فوق العاده زیباست. تمام اوجهای که ضروری هست در تاریخ در داستان داده بشه به کار می بره. گاهی حتی برای اینکه خواننده بتونه جلب بشه به صحنه های اروتیک هم زیاد دارد، از جمله روزی که برای اولین بار خسرو پرویز شیرین رو در حال آفتنی در یک چشمه میبینه که فوق العاده زیباست، فوق العاده. اگر که اون چی که باعث میشه که ما به یک اثری ارزش قائل باشیم زیبایی و لطافت کار باشد، بدون هیچ تردیدی در ادبیات ایران روی این خسرو و شیرین نظامی نمیشه داستان دیگری پیدا کرد که بهتر از او باشه. فوق العاده زیباست، یک رمان واقعی است و نظامی کاش تمام این داستانهایی رو که نوشته است در اون هفت پیکر و در خسرو و شیرین و در لیلی مجنون و بهرام شاه و این حرف ها، شاید اینها رو به نثر اگر می نوشت یک حلاوت دیگری داشت. در دوران شاه فقید در ایران شروع کردن یک مدتی روی این کار بکنن که داستانهای معروف ادبیات ایران رو که همشون متاسفانه به شعر هست برگردونن به فارسی. آقای احسان یارشاطر این کار رو روی داستانهای شاهنامه کرد، یا آقای مثلا فروزانفر این کار رو روی داستانهای مولوی کرد و البته روی کارهای نظامی هنوز این کار شروع نشده بود، ولی اون کار را میخواستم بکنم. اگر کسی همت بکنه و این کار رو دام بکند، یکی از بزرگترین خدمات رو به ادبیات ایران کرده است. فوق العاده زیباست. ورسیون فردوسی، چون دو نفر روی این کار کردن، به حد زیبایی نظامی نیست، ولی بیشتر راسته، بیشتر به واقعیت میپیونده. به هر حال شیرین یک شاهزاده خانم ارمنیه که عاشق خسرو پرویز میشه و همسرش میشه. بعد از اینکه این هم همسر میشه و با هم خب زندگی عاشقانه بسیار زیبایی دارن، خسرو پرویز بعد از یک جنگی که با رومی ها میکنه از نظر سیاسی مجبور میشه که با دختر قیصر روم ازدواج کنه و خب میاره به دربار خودش و به حرم سرای خودش و طبیعتاً برای اینکه دختر قیصر هست و قیصر مهمترین کشور اون زمان هست بعد از ایران، به دختر قیصر بسیار احترام قائل میشه و این ماجرا به شدت به نظر شیرین تلخ میاد، شیرین تلخ میاد و به همین دلیل یک کمی کناره میگیره از خسرو پرویز. به هر حال نه تنها کناره میگیره از خسرو پرویز، ولی به فکر توطئه دیگه هم میافتد و مریم رو مسموم میکنه و او کشته میشه. بعد از کشته شدن مریم، دختر قیصر روم، به هر دلیلی خسرو پرویز یک کمی سرد میشه نسبت به شیرین. شاید هم سویسن حاصل میشود که واقعا در این کار شیرین مقصر هست و یک کمی کناره میگیره از شیرین. شیرین میره در یک نقطه بسیار بد آب هوا یک قصر بر خودش میسازه و قصرش هم این هستش که در بعد از اینکه این قصر رو ساخت، خسرو پرویز رو دعوت کنند به قصر خودش و باب معاشقه رو از نو بپا کنند. در این ماجرا وقتی که اون قصر رو میسازه متوجه میشه که آب که تنها ماده است که برای خرم کردن یک جا و زیبا کردن یک جای احتیاج بهش دارید، متاسفانه در دسترس نیست. تصمیم میگیره که از کوههایی که در کنارش بوده یک راهی بکشه، یک به اصطلاح راه آبی بکشد و آب کوه رو بتونه به این قصر خودش برسونه. پرسجو میکنن و بالاخره میگویند که اینجا فقط یک سنگتراش هست که میتونه این کار رو انجام بده. اون رو صدا میزنه شیرین و از بهش به اصطلاح دستور میده که راه آبی به کار بساز که ما بتونیم از آبهایی که در کوه هست تا به این قصر یک راهی بکشیم که این آب بیاد اینجا. فرهاد در این ماجرا و در این آمدن و رفتن ها و صحبت کردن درباره قصر و صحبت کردن درباره آب کوهستان و راه آب و این حرفا، به تدریج عاشق شیرین میشه و نه تنها تمام قدرت خودش رو به کار میبرد که این راه آب رو که آب کوه رو به این قصر میرسوند خیلی سریع درست کند و بسیار درست کند که هیچ نوع گرفتاری بعدی براش حاصل نشود، ضمناً عاشقانه آنچنان درباره شیرین فکر میکنه که عشق شیرین و فرهاد زبانه میکشه. ملاحظه بکنید که در این داستان به فرم داستانهای عاشقانه معروف دو تا مثلث هست، نه یکی. یکیش خسرو پرویز هست و شیرین و مریم، که خسرو که در رأس مثلث هست و هر دوتا علاقمند هست، و بعد یک مثلث دیگه به وجود میاد که در رأسش شیرین هست که دو تا عشق داره، یکی خسرو پرویز و یکی فرهاد. به هر حال این یکی از کارهای تروکای خیلی معروف داستان نویسی است که بهتر از همه ماها آقای احرار بلده که چیکار بکنه تا اینکه خواننده هاشو جلب بکنه، و اینم نمونه های فراوانی میتونه از آثاری که ایشون نوشتن درش پیدا کرد. و ماجرای عشق فرهاد به شیرین آنچنان بالا میگیره که یواش یواش اسباب نگرانی خسرو پرویز رو حاصل میکنه، چون خسرو پرویز هم تو که عرض کردم بعد از مرگ مریم علاقمند بود که دوباره به طرف شیرین برگرده. در همین موقع میرن و اغلای قوم که با دوروبر خسرو پرویز بودن بهش میگن که تنها راه عبارت از این استش که شما به فرهاد خبر بدید که شیرین مرده و بلکه که به این ترتیب او هم دست بکشد از این عشق و بره دنبال کارش. وقتی که به توصیه این اقلا به فرهاد خبر میدن که بله شیرین معشوقه تو مرد است و از بین رفت، او آنچنان ناراحت میشه که با تیشه‌ای که در دست داشت خودشو میکشه. حوادث، ببینید که الان دو تا دونه حادثه مرگ اتفاق افتاده در دو تا دونه مثلث عشقی که حاصل شده بود. من این روی اینا تاکید میکنم که تا اینکه نشون بدم که چقدر در اثر فردوسی استادکاری های عمیق داستان نویسی وجود داره. در همین ماجراها بهرام چوبین اول به خسرو پرویز حمله میکنه و بعد از اون شیرویه. شیرویه پسر خسرو پرویز است و او علیه پدرش قیام میکند و پدرش رو میندازه به زندان و تا اون موقع هم هنوز شیرین رو ندیده. بعد شیرین رو میبینه. شیرین رو که میبیند عاشقش میشه. مناسب کنید که بعدش یک ماجرای عشق ممنوع داره وارد داستان میشه که چقدر این رو زیباتر خواهد کرد. و به همین دلیل هم شیرویه چون علیه پدرش قیام کرده بود پدرش رو میندازه به زندان و در خسرو پرویز در زندان میمیره. وقتی که خسرو پرویز در زندان میمیره، شیرویه هم میاد پیش شیرین و از او دعوت میکنه که باهاش ازدواج کنه. حالا ماجرا به هر طوری که بوده است، شیرین مجبور میشه که ظاهرا قبول میکند که همسر شیرویه بشود، چون شیرویه آدمی بود که در سلسله ساسانی به بدکارگی معروف استش و میگوید که حاضر هست که با شیرویه ازدواج کند به شرطی که اجازه بدن که برای آخرین بار بره و جسد خسرو پرویز رو ببینه. میره به زندان و میره بالای سر جسد شوهرش خسرو پرویز و در بالای جسد او با یک تکه شیشه خودکشی میکنه و به این ترتیب ماجرا به پایان برسینش. دو نکته رم بایستی اینجا اضافه بکنم. یکی این که این اثر شیرین و فرهاد یا خسرو و شیرین یک اثر جهانی شده است، در حالی که مثلا به مناسبت همین شهرت عظیم این داستان پوشکین این داستان رو به یک صورت دیگری به نظم میکشه که در ادبیات روسی معروف است به فواره باخچه‌سرا. من البته روسی بلد نیستم، ولی آقای میرفندرسی که این کتاب رو خونده بود یک بار برای من تعریف کرده یکی از شاهکارهای ادبیات روسی است. داستان او هم همین داستان شیرین و فرهاده، منتها قهرمان ها آدم های دیگه هستند. به جای خسرو پرویز ما یک شاهزاده تاتار داریم و بقیه آدم های دیگری هستند که در داستان بسیار بسیار زیباست. این بار هم دیگه وقت من تمام شد. من قول شرف میدم که در هفته آینده این داستان رو تمام کنم، وگرنه بایست دوستیم رو با آقای شاهید و به بلمال با بقیه دوستان گذری و نظری به هم بزنم. قول میدم که در هفته آینده تمام کنم ماجرا.
از رویدادهای مشابه در تاریخ سیاسی جهان، یکی هم فاصله گرفتن رجال و شخصیت‌های شریک قدرت با مرکز اقتدار است، زمانی که پایه‌های قدرت می‌لرزد و بوی فرو ریختنش به مشام می‌رسد. مشابه آن را در آستانه فروریزی رژیم پیشین مشاهده کردیم. هنگامی که آثار شکست رژیم سلطنتی در برابر مخالفان ظاهر شد، گروهی از صاحبان مقام و منصب یکی بعد از دیگری استعفا کردند و به منتقدان پیوستند، تا جایی که در مجلس شورای ملی نیز از سوی وکلای وابسته مقابله با دولت و سیاست‌های جاری آن دوران مشاهده شد. امروز نیز چنین برخوردی در صحنه سیاست ایران به چشم می‌خورد. با افشای اشتباهات سیاسی و مالی که به تزلزل رژیم منجر شده و کشور را در معرض متلاشی شدن قرار داده است، شخصیت‌های صاحب نام و متولیان امور اداری یکی بعد از دیگری از کار کنارگیری می‌کنند و یا به جمع معترضان می‌پیوندند تا نام و آبروی خود را از گزند تهمت و افترا محفوظ بدارند. چند نمونه آن را در هفته‌های اخیر شاهد بودیم. در گزارش خبرگزاری خانه ملت چنین آمده است: ایران در یک سال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طی و حوادث متعددی را تجربه کرده و مجلس شورای اسلامی که بنا به فرموده امام خمینی در رأس امور قرار دارد از این اتفاقات دور نمانده است. به بهانه نوروز و با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی از این حوادث را که بی ارتباط با حوزه مجلس نبوده مرور کردیم. این مقدمه گزارش خبرگزاری خانه ملت بود. نایب رئیس مجلس که در این گفتگو زبان گشوده و از جایگاه یک منتقد سیاسی سخن گفته، مسعود پزشکیان نماینده تبریز و منتخب رئیس مجلس برای حضور در هیئت 3 نفره حل مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری است. او گله می کند که در شرایط کنونی جنگ اقتصادی در کشور اعلام نشده و حالان که میبایستی ستاد جنگ استانی و شهرستانی و محلی تشکیل شود، چرا که شرایط جنگ کنونی از جنگ ایران و عراق بدتر است. آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار میکند آمریکایی ها در دوره جدید تحریم ها زرنگتر شده و تنگناها را بیشتر کردند. افزون بر مشکلات مالی و بانکی، دعوایی در داخل کشور ایجاد شده که آیا باید FATF را بپذیریم یا خیر. او با تأکید بر اینکه پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF در ارتباط بین ایران و سایر کشورها و نیز در مبادلات مالی و اقتصادی کشور تاثیرگذار است، یادآور می شود در شرایط کنونی باید ستاد جنگ اقتصادی در کشور ایجاد می شد. این موضوع را از 1 سال پیش مطرح کردم، چرا که شرایط کنونی بدتر از جنگ ایران با عراق و وضعیت جنگ نظامی است، در حالی که از 1 سو شماری در مرکز به تنهایی تصمیم می‌گیرند و از آن سو صدا و سیما این تصمیمات را نقض کرده، مجلس نیز به گونه دیگری سخن گفته و همه همدیگر را محکوم می‌کنند. کشور نه تنها حالت جنگی به خود نگرفته، بلکه همه فکر می‌کنند که وضعیت کشور عادی است. البته همه این چنین فکر نمی‌کنند. در کشوری که وضع مالی و اقتصادی روز به روز خرابتر می شود و قیمت نان و آب با بهای نفت و بنزین برابر شده است، مردم در کوچه و بازار آمادند تا فرصتی دست دهد و دست به یک انقلاب عمومی بزنند. اکثر انقلاب ها در نقاط مختلف جهان به دنبال محرومیت اکثریت مردم از خالی بودن سفره نان به قیام عمومی تبدیل شده است. در تاریخ انقلاب فرانسه می‌خوانیم سال 1789 با شروع انتخابات مجلس عام طبقاتی تشکیل شد و تا ماه مه نمایندگان طبقات سگانه به وسیله انتخابات دو درجه‌ای تعیین شدند. در این فاصله طبق یک سنت قدیمی از انتخاب کنندگان درجه اول خواسته شد تقاضاها و نظریات خود را در آنچه دفترچه شکایات نامیده میشد تنظیم کنند و به وسیله نمایندگان منتخب خود بفرستند. حدود 50,000 دفترچه تنظیم شد که علارغم اختلافات غالبا لحن ملایمی داشتند. ملت به اصل سلطنت پایبند مانده بود، اما سه ماهه آغاز سال یکی از سخت‌ترین زمستان‌های فرانسه بود. بهای گندم و نان ترقی فراوان کرد و موجبات نارضایتی بیش از پیش مردم تنگدست را فراهم ساخت. این نارضایتی در بهار به خشونت انجامید. در ماه آوریل در بعضی محله‌های پاریس مغازه‌های به غارت رفت و به آتش کشیده شد. در این ایام پاریس حدود 700,000 جمعیت داشت که 100,000 نفرشان فقیر و مستمند بودند. اختلاط بحران اقتصادی و بحران سیاسی مخلوط قابل انفجاری را فراهم ساخت. لویی 16 در برابر این پایداری عقب نشینی کرد. روز 9 ژوئیه مجلس حاکم عنوان مجلس ملی مؤسسان گرفت. انقلاب سیاسی به نتیجه رسیده بود و سلطنت مطلقه دیگر وجود نداشت. باری بازگردیم به وطن خودمان و دنباله اظهارات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. جناب ایشان می‌فرمایند در حالی که مردم از تبعیض و بی‌عدالتی ناراضی هستند، شماری نشستند و تصمیم می‌گیرند. کسی را هم مشارکت نداده و به هیچ شخصی نیز پاسخگو نیستند، که البته این پاسخ ندادن‌ها دلایل خاص خود را دارد. شماری ایستادند و می‌گویند دولت بی‌عرضه بوده و باید کنار برود. چنانچه دولت دیگری روی کار بیاید، آیا می‌تواند این مشکلات را حل کند؟ بنابراین ما در حال تسویه کردن دعواهای سیاسی ما بین خودمان بوده و به جای حل مشکلات دنبال مقصر می‌گردیم تا او را محکوم کنیم. آیا با استیضاح وزرای امور اقتصادی و دارایی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وضعیت اقتصاد و اشتغال در کشور اصلاح شد؟ خیر. این مسائل 100 دیگر هم حل نمی شود، گفته های نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. چرا که اگر مشکل را ندیده گرفته و برای دفع آن راه حل پیدا نکنیم، با متهم کردن یکدیگر راه به جایی نخواهیم برد. سخن طولانی پزشکیان در نهایت امر با این چند کلمه خلاصه می شود: مشکل کشور ساختار آن است. در حالی که تعدادی از نمایندگان در تریبون مجلس به نفع یا علیه تا حد ضد مملکت و کافر یکدیگر را مشایعت می کنند، این موضوع به سود چه کسی است؟ یکی از نماینده ها گفته بود 50% از نمایندگان جاسوس و خائن هستند. چگونه جرأت می‌کنیم به یکدیگر چنین تهمت‌هایی بزنیم؟ همه روی مشکلات سرپوش گذاشته و در نهایت امر شخصی را پیدا کرده و می‌گویند این فرد مقصر است. اما سال بعد اتفاقی بدتر از آن روی می‌دهد. این یعنی آب با آسیاب دشمن ریختن و همون چیزی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنند. عرض دیگری ندارم.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. با خوندن این شعر میخوام یادی بکنم از خانم بزرگوار آزاده ایرانی، خانم نسرین ستوده، که سالها در زندان بودن و هم اکنون هم در زندان هستن و به تازگی براشون 34 سال زندان و نمیدونم چند تا 30 تا 40 تا ضرب شلاق زدن. یعنی واقعا این خیلی شرم‌آور است که در کشوری یک وکیل آگاه دادگستری به جرم اینکه وکیل دیگران بوده از زندانی بشود و شلاق بخورد. البته اینا همه در چنین نظام سیستمی توجیه پذیر است، چون بدتر از اینها رو ملت ایران دیده است. در هر حال این شعر رو من در 7-8 سال پیش در سال 1391 برای ایشون سروده بودم، در اون دوره‌ای که زندان بودن و اعتصاب قضا کرده بودن، که خوندن اون رو در همین لحظه هم مناسب می‌دونم و براشون آرزوی آزادی دارم و آرزوی آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران. زنی به گوشه زندان چراغ خانه ماست، وجود مشتعلی شعله شبانه ماست. چو روشنای شرف زان سوی حصار ستم، پیام و پرتو خورشید جاودانه ماست. صدای بسته او را اسیر نتوان داشت، که کوبش دل و آواز عاشقانه ماست. ستوده باد عزیزی که نام نسرینش نشانه شرف و شاهد زمانه ماست. بمان که اهل زمان از تو بهرمند شوند، بمان که اهل زمین از تو بهرمند شوند، چون این که یاد تو در نغمه و ترانه ماست. خب بعد از این غزل که برای خانم نسرین ستوده چندین سال پیش سروده بودم و همچنان موضوع روز هست، چند تا از تازه ترین رباعی های خودم رو براتون بخونم. البته همه اینها پر از شکوه و گلایه از اوضاع زمان است و چه میشه کرد. روزگاری است که به هر حال نمی شود سکوت کرد. خو کرده به بند و قل و زنجیر شدیم، خو کرده به بند و قل و زنجیر شدیم. دل باخته در لجن زمینگیر شدیم، ما در خور تحقیر نبودیم ولی با همت دین در خور تحقیر شدیم. ما دار و ندار برخی دین کردیم، برخی یعنی فدایی قربانی. ما دار و ندار برخی دین کردیم، در بستر وهم خواب نوشین کردیم. تا چشم زدیم در جهنم بودیم، زیرا به جناب جهل تمکین کردیم. دادیم وطن که دین ریاست یابد، ظلم زر و تزویر قداست یابد. اخلاق و شرف با لجن آلوده شود، ایمان رمق از زور سیاست یابد. دادیم وطن که شیخ سلطان گردد، قارت چون نماز و روزه آسان گردد. اخلاق و شرافت از جهان کوچ کند، ایران ز هجوم جهل ویران گردد. دادیم وطن که دین شود سرور ما، اوباش زنند پت که ما بر سر ما. امروز چه باقی است در این ظلمت سار، غیر از دل داغدار و چشم تر ما. دادیم وطن که با خدا دوست شویم، خاک در آن که حاجب اوست شویم، غافل که در این مسیر با رهزن عقل، بادام صفت دو مغز و یک پوست شویم. دادیم وطن که اهل دین شاه شود، بر خاک قدر قدرت و جنجاه شود، غافل که به خیره خواستیم از شیطان، تا واسطه بین ما و الله شود. دادیم وطن که دین ریاست یابد، الله بزرگی از سیاست یابد، غارتگر دیندار قداست یابد، در مسجد و محراب حراست یابد. دادیم وطن که دین شود چله و چاق، جهل آید و از عقل کند استنتاق، تا دست دراز زاهد زهد فروش بر پیکر عاشقان بکوبد شلاق. دادیم وطن، به باد دادیم وطن، کردیم ردای ننگ تاریخ به تن، بودیم به بودنی که حیف از نانی، مردیم به مرگی که نیرزد به کفن. دادیم وطن که دین کند تاجوری، بر تخت فقیه دزد اثنا عشری، نشگفت که در قعر لجن غوطه‌وریم، فریاد ز جهل داد از بیخبری. دادیم وطن که خانمان سوز شویم، رهبسته دزدان پریروز شویم، وین گونه به دام دوزخ افروزان پاک، نفرین شدگان نفرت اندوز شویم. دادیم وطن که جهل تحصیل کنیم، دادیم وطن که جهل تحصیل کنیم، بازار کساد عقل تعطیل کنیم، تا شیوه غارت و تبهکاری را آسوده بر اهل شرع تسهیل کنیم. دادیم وطن که بی وطن تر گردیم، بی سر شده پاسبان سرور گردیم، یک سر ز تمدن به توحش کوچیم، وان راه هزار ساله را برگردیم. دادیم وطن که نان دینی بخوریم، زانها که ندیدی و نبینی بخوریم، شلاق عراقی و حجازی خوردیم، تا فضله پسمانده چینی بخوریم. دادیم وطن که شیخ تاجر گردد، سردسته دزدان بنادر گردد، اخلاق و شرف متاع نادر گردد، انسانیت از ملک مهاجر گردد. دادیم وطن که دین به ما چیره شود، با لطف خدا شراب ما شیره شود، زان تیشه که بر ریشه خود کوفته ایم، دنیا به جنون و جهل ما چیره شود. قصیده براتون میخونم به اسم داس کهنه. به جمله به برشت منصوب هست که در کتاب زندگی گالیله، در نمایشنامه زندگی گالیله، که میگه بیچاره ملتی که احتیاج به قهرمان دارد، و پاسخ میشنوه که بیچاره ملتی که قهرمان ندارد، و پاسخش این هست که بیچاره ملتی که نیاز به قهرمان دارد. داس کهنه: بیچاره ملتی که شود قهرمان او، آن نابرادری که بود خصم جان او. نامردمی که چهره نهان کرده در فریب، چون رهزنی به همراهی کاروان او. گرگی که بردریدن میش است آرزوش، و از راه دین خزیده به جلد شبان او. بیچاره ملتی که سپارت زمام عقل در دست شرع و دوست شود پاسبان او. از بد هزار بار بتر روزگار آنک دیو از در خدا برو باید روان او. رنگ کلام خیش زند بر کلام وی، فکر نهان خیش نهد بر زبان او. بر خان او نشیند و از خون او خورد، بر جان حد ز بحر سگان استخوان او. خنجر به دست وی بنشاند به کام وی، تیر افکند به سینه او از کمان او. وهنی چنین اگر چه نه در خورد آدمی است، دردا که زاید از دل وهم و گمان او. دردا که منتج است ز فقدان رای وی، رنجا که حاصل است ز جهل گران او. ارباب دین رو بوده به چنگک نهاد وی، اصحاب جور برده به ذلت جهان او. جلاد او به جلد مراد کبیر او، جلاد او به جلد مراد کبیر او. بدخواه او به جامه پیر مغان او. پی که بهشت او شده دوزخ فروز او، دوزخ فروز او شده آتش نشان او. چون این چگونه راه توان برد زی فلاح، آن را که سوی چاه برد نردبان او. قومی چنین چگونه برآید مراد وی، شهری چنین چگونه بماند نشان او. این داستان ثمر شده زان ملتی که کرد بیداد شرع سهم تبر بوستان او. وجدان فروخت اهل تفکر به اهل دین، با این طمع که دین بدهد آب و نان او. وجدان فروخت اهل تفکر به اهل دین، با این طمع که دین بدهد آب و نان او. غافل از آن که دیر نپاید سراب وی، نادان در این که زود سراید زمان او. این گونه سوخت کشور و ویرانه شد زمین، زین گونه سوخت کشور و ویرانه شد زمین. رفت از نهاد باغ بهار و خزان او. قومی شکست کشتی و دریاست در خروش، بی باد شرطه مانده چون این بادبان او. گم کرده آشیانه به دیدار آشنا، چون این چگونه تازه شود آشیان او. دین داس کهنه بود و به کینش جلا زدند، تا خون به آسیاب کنند در مقان او. اکنون چه مانده غیر شقایق میان دشت، وان برگ های سوخته در خاوران او. آن کو متاع روشنی از دین طلب کند، دینش متاع و روشنی او دکان او. شاد و پیروز و سرفراز باشید.